أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تتمه کلام مرحوم نراقی و توجیه ایشان نسبت به نفوذ قضاء مقلد مشروط به اذن مجتهد و ترافع متخاصمین ابتداعا به مجتهد بود که عمدتاً ایشان به وجه دومی برای لزوم قضا و نفوذ قضاء مقلد استناد فرمود، که وجه اولش قضیه تسبیب بود و استناد قضاء مقلد به مجتهد از باب اینکه مباشره در قضا از قبیل وکیل و به تعبیر ایشون الواسطت و کل آله، ولی عمده و ثقل استدلال ایشان و معتمد ایشان وجه دوم بود و اون این که خود این حکم مجتهد به ارجاع متخاصمین به مقلد و الزام متخاصمین به متابعت مقلد، این خودش مصداق حکمی است که حسب ادله نافذون و اطلاق اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد شامل این حکم هم میشه، کما این که شامل حکم مجتهد به فصل خصومت به مباشرت در حکم به ملکیت و زوجیت می شود، به حکم مجتهد و فصل خصومت به رجوع الزام به رجوع به مقلد با این هم فصل خصومت محقق می شود و لذا اطلاق دلیل نفوذ حکم حاکم این حکم رو هم شامله. بله دیگه، به نظر خودش اینه که به اصطلاح فرض اینه این مقلد ان تقلیدن میخواد حکم بکنه، خب ارجاع داره میده این متخاصمین رو به این که رجوع کنید به این مقلدی که در حقیقت اونم بر اساس حکم و فتوای و نظر خود این فقیه بخواد قضاوت بکنه، ولذا در کلام ایشون این هست در حقیقت تو کلام مرحوم شاید محقق قومی هم باشه به مقلد خودش ارجاع میده، چون حکم اون مقلد رو موافق رأی خودش میبینه نه به مقلد دیگری.
باشه، در اصل مسئله
تأثیر نداره، حکم ناس دیگه
جواد اینکه به نفر دومی بعد اینکه به فتوا میدونم
چون گفت
همون حرفی که من میخوام بزنم میزنم،
ولذا جوازش که اشکال نداره، جواز احاله به او، برای این که ایشون گفت به مقتضای امر دوم که حکم مقلد جایزون، و احاله به جایز که من این نداره. ولیزایشون گفت که اصل یقتضی الجواز. اصل عدم من، اصل عدم حرمت موجبی برای منع از احاله به حکم مقلدش به فتوای خودش وجود نداره. میگه به او رجوع کنید که من این نداره. چیش خلاف قاعده است؟ نفوذ خلاف قاعده است، اما ارجاع او که خلاف قاعده نیست. ما نفوذ رو از حکم مجتهد نمیخوایم در بیاریم، نفوذ رو از فاذا حکم به حکم را فلم یقبل منه فعلینا رد میخوایم در بیاریم. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ احاله کرده به حکم، به حکم ائمه ای که به نظر خودش حکم ائمه همینه.
حکم مختص به شماست به خاطر حساسیت جایگاه. اصلا من بدونم که این مفاد همون حرف منو بزنه، خب. ولی حساسیت جایگاه اینو ایجاب میکنه که فقط
چرا؟ چرا؟
شاید
به شاید که نمیشه اثبات حکم کرد. شاید فقط مجتهد. ایشون همین که گفت که اصل اقتضا میکنه لازم نیست، به همین خاطر اطلاق با وجود اطلاق نوبت به اصل میرسه. حکم به حکم نا، یعنی جواز رجوع ارجاع به مقلد مقتضای اصله. حکم به حکم نا، کما اینکه اگر مجتهد بر اساس اصل خودش قضاوت بکنه، بر اساس اصل براءت حکم بکنه به براءت احد المتخاصمین، حکم به حکم نا، بر اساس براءت از عدم جواز ارجاع به مقلد حکم به حکم نا. آقا من اصل وجود داره یا نداره؟ وقتی که اصل براءت از عدم حرمت ارجاع به مقلد وجود داره، حالا بحث نفوذ را حالا عرض میکنم که حالا به هر حال این فرمایش مرحوم محقق نراقی قدس سره در مقام بود. اشکال اولی که به نظر ما به این فقیه فحل میرسه این است که درسته این فقیه وقتی که ارجاع میده به مقلد از نظر خودش منعی نداره، میگه که خب رجوع به او بکنید، اما با ارجاع او که میخواید بگید این حکمه، آیا اولا متخاصمین ملزمند به رجوع؟ درسته او الزام کرد، گفت حتما به مقلد من رجوع کنید در حل مخاصمتون. آیا متخاصمین با الزام مجتهد ملزمن به رجوع؟ یک، و اگر رجوع بکنن حکم اون مقلد نافذ در حق اونها، در حالی که اونی که فرض شد گفتیم نفوذ بر خلاف قاعده است، به این معنا که اینو شما هم هی میگید نفوذ خلاف قاعده است، اما به این معنا که ولو بر خلاف نظر خود متخاصمین حکم قاضی مقدمه. یعنی اگر متخاصمین مجتهدن و هر کدومشون نظری دارن، یکی از متخاصمین معتقد زن از اقار ارث میبره، دیگری معتقد زن از اقار ارث نمیبره، هر دو مجتهدن، خب فرض اینه که مجتهد به فتوای خودش که نمیتونه عمل بکنه. خانم امین اصفهانی مجتهده، معتقده که زن از اقار مثلا ارث میبره یا نمیبره، نمیدونم حالا نظره ایشون چی بوده، حالا اثری هم نداره دیگه، ایشون از دنیا رفته، حالا زن از اقار ارث میبره یا نه، هر عقیده ای داشته باشه، درسته تقلید از او مشروع نیست چون زنه، اما خودش که باید به نظر خودش عمل بکنه. خب اینو بدونید، یعنی مجتهد ممکنه خیلی وقتا تقلیدش مشروع نباشه، مثل مجتهد ریشتراش فاسق، تقلید از اون مشروع نیست، چون یکی از شرایط مشروعیت تقلید عدالته در مقلدی، اما خود او باید به نظر خودش عمل کنه، تقلید از او جایز نیست، اما عمل او باید بر وفق نظر اجتهادی خودش باید باشه. حق نداره بگه من چون فاسقم باید تقلیدن عمل بکنم، نه، طبق نظر خودش باید عمل کنه. خب متخاصمین از یک ناحیه هر دو مجتهدن، یا مقلد غیر این مجتهد مرجع و آمر به رجوع به اون مقلدن، از یک کسی دیگه تقلید میکنن. خب وظیفه اینا در عمل شیعی بود، باید طبق نظر اجتهادی مخالف نظر این مجتهد عمل میکردن، چه اجتهادن چه تقلیدن. اما در باب قضا با اینکه خودشون یه نظری دارن، نظر قاضی اونجایی که فرض کنید مجتهد، حالا فرض قد متیقن، اونجایی که قاضی مجتهده که قد متیقن از نفوذ قضاست، هر قضاوتی کرد نظر او بر نظر اجتهادی و تقلیدی خود متخاصمین مقدمه. یعنی نباید بگن خب این آقا یه قضاوتی کرد، ما که نظر اجتهادیمون با اون متفاوته، پس قضا هوچی. اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه. قضا رو برای فصل خصومت مقرر کردن، نه فصل خصومت مقلدین قاضی. فصل خصومت علل اطلاق، ولو مترافعین مجتهدن و مخالفن در نظر با نظر این قاضی. این که میگیم نفوذ قضا علا خلاف القاعده است یعنی این. خب یا مرحوم نراقی، آیا مشروعیت حکم این قاضی، حکم این مجتهد به این که رجوع کنید به مقلد، آیا برای اون حکم اون مقلد فرض اینه؟ از مبنای اولی فعلا رفعیت کردیم که تسبیب و توکیل و استناد. اگر حکم خود مجتهد با حکم مقلد شکل می گرفت، خب می گفتیم قضاء مجتهد نافذه. فرض اینه اون گفتیم کنار، که اون حرف درستی هم نیست. کما ننبه علیه وقد سبق ایوان، کما نبه علیه المحقق الاشتیانی قدس سره در بحث توکیل در قضا، که قضا وکالت بردار نیست، خودش اشکال دیگریه. ولی فعلا رون جواب عمده و معتمد مرحوم نراقی که بخواد بفرماد که حکم قاضی مقلد، کلام اینه که آیا حکم قاضی مقلد مشروعیت داره؟ چون فرض اینه که این حکم، این قاضی مقلد که داره حکم میکنه، خود حکم این قاضی مشمول ادله نفوذ نیست. حکم حاکم که به این رجوع کنید میخواد مشرع باشه. آیا حکم قاضی، حکم فقیه مجتهد، آیا او ولایت بر تشریع داره؟ ادله قضا برای مجتهد ولایت بر تشریع داره مقرر میکنه که شما حق دارید جعل و تشریع کنید. یعنی چه جعل و تشریع؟ یعنی جعل حکم غیر معلوم المطابق للواقع رو شما میتونید نافذ قرار بدی. یعنی اون مجتهد آیا جعل نفوذ میکنه بر حکم مقلد خودش؟ ادله مشروعیت قضا نیامده برای قاضی جعل ولایت تشریع بکنه، اونی رو که نافذ نیست نافذ قرار بده، بلکه آمده خود حکم مجتهد رو نافذ قرار بده، نه اینکه جعل ولایت تنفیذ بر او بکنه. بله، حکم خود مجتهد اگر قضاوت بکنه، او بر حکم ولایت داره، یعنی شارع حکم او رو نافذ قرار داده. اما فرض اینه که اینجا چه چیز میخواد حکم این مقلد رو نافذ قرار بده؟ شما میگید حکم این مقلد من حیث هو حکم المقلد، که مشمول اطلاقات ادله حکم به حکمنا نیست، و لذا نراقی میخواست از چرا اون اینو مشمول کنه؟ بگه خود حکم مجتهد به رجوع به مقلدش، که میگه حکم تو به این که به مقلد من رجوع کنید، اینو میخواست مصداق قرار بده. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که این مجتهد ولایت بر تنفیذ قضاء مقلدش. ادله مشروعیت قضا نیامده ولایت بر تنفیذی قرار بده در حکم دیگری، بلکه آمده تنفیذ خود حکم حاکم. و خود حکم قاضی رو نافذ قرار بده، نه این که بر او ولایت تنفیذ و تشریع نسبت به حکم دیگری جلب کنه. ولذا اینی که بعضی از دوستان دیروز میگفتن موارد مشابه این که مثلا مجتهد بیاد فرض بکنید یه فاسقی رو قاضی قرار بده، یکی از لوازم این کلام این بزرگوار اینه اگر ادله مشروعیت قضا ناظر به جعل ولایت بر تنفیذه، خب چه اشکال داره مجتهد بیاد شخص فاسق رو قاضی قرار بده، امیرالمؤمنین بیاد شریح قاضی رو، که حالا نمیدونم اگر مجتهد بوده و حداقل اینه که عدالت نداشته، او رو بیاد قاضی قرار بده، چه اشکال داره؟ آقای من اون اخبار مخالفی داریم، اونه که معناش اینه که قضاء خود اون مقلد جعل تنفیذ بر او نشده، ما میخواییم حکم اون مجتهد رو نافذ قرار بدیم، شارع جعل نفوذ برای حکم اون قاضی من حیث هو حکم الفاسق نکرده، اما از حیث این که حکم العادل نافذ اون که جعل تنفیذ شده. ببینید خوب دقت کنید، بحث مفیدیه. این نظیر چیه؟ در محل خودش گفتیم صبی وکالت او در معاملات از ناحیه ملاک صحیحه، یعنی بیاد بچه ای از طرف شماها وکیل بشه، کتاب شما رو بفروشه، خانه شما رو بفروشه، اشکال نداره. برنگردید بگید که خب وکالت مشرع نیست، وکالت اذن در امر مشروع نه مشرع، یعنی اذن میدم بیع مجاز رو وکیل من انجام بده، اما وکالت اینجور نیست که بیع غیر مشروع رو تجویز کنه و بیع صبی باطله، چون لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، بیع صبی فاسدون، چطور میتونه مالک موکل ولایت معامله رو برای صبی قرار بده که شارع برای او همچین امری رو مجاز قرار نداده؟ مثل که وکیل بکنه شخصی رو برای بیع ربوی، آیا جایزه؟ توکیل صبی از قبیل توکیل بالغین در بیع ربویه، ممکنه کسی اینجوری اشکال بکنه، چون وکالت مشرع نیست بلکه وکالت اذن در عمل مشروعه و مشروعیت وکالت صبی معلوم نیست. جواب این اینه که قبل گذشت، اینی که میگه امر صبی نافذ نیست، یعنی اگر فقط شما امر صبی باشه، صبی بیاد معامله‌ای بکنه، اما اگر بنا شد این امر صبی استناد به دیگری پیدا کرد، به بالغ پیدا کرد، این دیگه از حیث این که امر غیر صبی نافذه، این معناش هم این نیست که دیگه امر صبی هم نیست، نه امر صبی باشه، امر صبی بودن مانع از صحت معامله نیست، مقتضی صحت نیست. خوب دقت کنید این تعبیر رو، معامله مستند به صبی من حیث استناده الی صبی اقتضای صحت نداره، اما مانعیت از نفوذ هم درش نیست. اونی که مصحح معامله صبی وکیله، استناد معامله به کیه؟ به موکل این صبی. معامله از حیث استنادش به بالغ مقتضی صحت داره و استنادش به صبی هم مانع از صحت معامله نیست. ادله‌ای که میگه لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم ناظر به اینه که اقتضای صحت در فعل صبی نیست و این معناش اینه که فعل صبی من حیث هو فعل الصبی موجب صحت معامله نیست، منافات نداره که من حیث استنادهی الی البالغ منشأ باشه. ولذا اگر شما فرض کردید فعل الصبی استناد پیدا کرد به بالغ به واسطه این که صبی کل آله است، به ضرورت فقه مسلمین اثر برش مترتبه. ولذا در باب قصاص اینو ذکر کردن، اگر کسی یه بچه صبی که اراده از او متمشی نمیشه وادار بکنه کسی رو بکشه، خب فعل صبی فعل قطعا استناد به صبی داره، ولیکن این فعلی که به این صبی مستنده به بالغ هم استناد پیدا کرده به واسطه تسبیب، موجب قصاصه. اما موجب قصاص بر که؟ بر اون کسی که فعل به او استناد پیدا کرده که بالغه. ولو فعل به صبی هم استناد داره، ولذا ما گفتیم مثلا فعل به حیوان استناد پیدا میکنه، کما اینکه فعل به نائم استناد پیدا میکنه. آدم در خواب دستش میخوره به کوزه ای میشکنه، من اتلف مال الغیر، همین غیر مرید، همین نائم. کما اینکه اگر حیوان فعلی از او منشأ تلفی قتلی بشه استناد به اون حیوان پیدا میکنه. اما استناد به حیوان مقتضی ومان نیست، یعنی خیر حیوان رو نمیگیرن شیر رو بگن چرا تلف کردی پولشو بده. اما اگر فعل همین حیوان استناد پیدا کرد به بالغین تصویباً، اون بالغ ملزم به اون آثاره. پس بنابراین قضای این قاضی که فرض شد مجتهد نیست مقلده، من حیث هو قضاء المقلد بنا شد نافذ نباشه. از چه جهت میخواد نافذ باشه؟ از حیث قضای مجتهد که گفته به این عامی رجوع کنید. خب قضای مجتهد میخواد جعل نفوذ بر این قضا قرار بده. ادله قضا نیامده جعل ولایت نفوذ برای قاضی قرار بده، آمده تنفیذ کنه حکم قاضی رو، نه اینکه ولایت نفوذ در اختیار این قاضی بگذاره که بگه خب ای بچه نابالغ تو قضاوت کن، ای فاسق تو قضاوت کن، ای مقلد تو قضاوت کن. ولذا یا مرحوم نراقی، ادله مشروعیت قضا که شما خواستید شامل حکم مجتهد به رجوع به مقلد خودش، این حکم رو نمیگیره، چون این حکم میخواد چه بکنه؟ مضمونش جعل تنفیذ برای حکم مقلده. و ادله مشروعیت حکم، یه حکم مشروعه، نه اینکه ولایت تنفیذ برای حکم حاکم ها. این تشریعه، تنفیذ یعنی تشریع. ادله حکم نیامده ولایت تشریع رو برای هر حاکمی قرار بده، آمده تنفیذ کنه حکم حاکم رو، نه جعل ولایت تشریع برش بکنه. و جعل تنفیذ برای حکم دیگری، یعنی این مجتهد بیاد بگه حکم دیگری رو من نافذ قرار دادم، همچین ولایتی برای
نیامده، بخاطر انصرافشه،
نه اطلاق نداره، چون ادله حکم آمده این که بگه حکم نافذم. نه این سلام نیست، حکم نا، منتها کلام اینه که میخواد بگه حکم قاضی نافذون. این عبارت اخرای از اینه که حکم القاضی نافذون علیکم رده لا یجوز، حکم القاضی نافذون، نه این که للقاضی ولایت و تنفیذ لحکم الاخرین. بله، یعنی این تشریعه، ادله قضا نیامده برای حاکم ولایت تشریع جعل کنه، آمده برای حاکم ولایت حکم به معنای نفوذ حکم جعل کنه، نه ولایت تنفیذ حکم دیگری.
ظاهرنشون توی این قسمتی که شما دارید اشکال میکنید، میخوان بگن که بعد از اینکه عالیت داشت، حالا اگه دستوری داد،
نه 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 نه، عالیت داشت، اون عالیت داشت، میخواد استناد خود حکم قضاء مقلد رو به مجتهد درست کنه. اون اگر شد، اون میشه مثل فعل سبی مستند به بالغین. ولی فرض اینه بعد ایشون داره عوض کرد ورق رو.
دوباره حرفی رو که خودشون قبول ندارن بزنن. ایشون خودشون گفتن به ان للامام الاذن للعهد والقابل فالجواز للمجتهد ايضا يكون مقصورا على من له الاهليه وهي لغير المجتهد غير ثابته ومن ثبتت له لا يحتاج الى النائب لثبوت الاسم له عن
المجتهد. حالا چیز دیگه است اینه که اگر اون کسی که مباشره در قضاء اهلیت داره نیاز به اذن مجتهد نیست، اگر اهلیت نداره با اذن مجتهد هم درست نمیشه. اون یه بحث دیگه است.
ثابت نباشه، فرمان دیگه ثابت نباشه داره غیر مجتهد اهلیتی، این مجتهد نمیتونه بشه
اهلیت. بله.
خب اشکال شما یه غیر از این بود. شما میگید که فرمان که ما نمیدونیم برای مقلد اهلیتی هست یا نه. خب اشاره با
ادله اینکه نمیدونیم، ما میخوایم بگیم ادله نفوذ قضا ناظر به جعل ولایت تنفیذ حکم دیگری نیست، ادله قضا ناظر به نفوذ خود حکم حاکمه، نه اینکه جعل ولایت تنفیذ بر حکم دیگران. سیاه خوب شما میگه خودشم متوجه بوده بوده، خیلی خوب، این اشکال خودش به خودش کرده اشکال. حالا من
بله
این اولا، و لذا با این بیانی که عرض کردیم دیگه اون قضیه موارد نقض رو هم دیگه به اشکال مستقلی برایشون قرار نمیدیم، که اگر شما یه حرفو بزنید لازمش اینه که مجتهد ولایت بر جهل نفوذ بر حکم فساق و کفار و نسوان و فقط مقلد دیگه نیست، هر کسی که حکم او نافذ نیست. بله نهی هم نداره، یه وقت اینه که منهی و عنه حرامه، خب اون اصلا او ولایت بر اون چه منهی و عنه ترخیص در اون نداره. ولی اون جایی که نافذ نیست، حکم زن نافذ نیست، اینکه حرامه، اگر خانم امین اصفهانی بفرماد که مثلا زید مالکه، معترفتن به این که حکم او نافذ نیست، شرعا الزام آور نیست، کار حرامی نکرده. همونطور که تو رساله عملیش کبریات رو به عنوان فتوا حق داره بنویسه، اما رساله عملیه‌ای که خودش هم اولش می‌نویسه العمل به هذا لا تبرئ الذم، لا یبرئ الذم، رساله می‌نویسه به عنوان بیان احکام شریعت، میگه به نظر من احکام شریعت اینه، مرداش هم به گردش نمی‌رسن، ابنا داره، حق داره. خانم‌های الان هم اگر خلاصه من همچین مردونگی داشته باشن، منظور مردونگی یعنی مردونگی علمی، که خلاصه به جایی برسن بگن که بابا این مردا نمیفهمن خیلی قسمتا، تو احکام نسوان ما بهتر از اونا میفهمیم، حقمون تضییع شده طول مدت، ولی یه رساله عملی بنویسن بگن حکم شریعت اینه ها، مردا اشتباه کردن، اما باید هم اول رسالهش هم این خانم بنویسه لا یجوز العمل به این رساله عملیه مگه برای خودم، خودم یعنی خود اون خانم، ولا غیر، بچه هاش هم نمیتونن بهش عمل کنن تا چه برسه به شوهرش و دیگران، اشکال نداره. قاضی هم به این نه، همین خانم که لیفلح قوم ولیت امرهم امرأه، نافذ نیست قضاء زنان، اما حالا زنی قضاوت کرد کار حرامی نکرده، معترفتن به این که این قضاء من، میگه من به نظرم اینه، اما در این حال با این که من نظرم اینه شما رو احاله میکنم برای اینکه مشکلتون شرعا حل بشه برید پیش یک مردی که شاگرد منه، اشکال نداره. حکم زن اینجا حرام نیست تکلیفت، اما نافذ نیست. همانطوری که معامله صبیان خرید و فروش بچه حرام نیست تکلیفت، هزاری بیشینه بگه من این قندون رو فروختم، کار حرامی، اصلا بچه مکلف نیست، مکلفم باشه کار حرامی نکرده در بیع غیر نافذ. مثل این که فرض کنید یه کسی از مکلفین معامله غرری بکنه، جهنمی نداره. بله بیع ربا حرام تکلیفه، اما بیع غرر و دیگر بیوع فاسده غیر از ربا و بیع الخمر، از این دوتا که بگذره بقیه بیوع فاسده تکلیفاً من این نداره، وضعاً فاسد. اما همینی که تکلیفاً من این نداره، اگر یک وجه مصححی پیدا کرد، اینی که مقتضی صحت درش نیست، اقتضای صحت درش به این که استناد پیدا کرد به معامله سبی به بالغ، نافذ خواهد بود. چون استناد نمیخوایم بگیم معامله‌ای که مستند به دیگری است، به موکله، استنادش از وکیل سلب میشه، این خلطم نشه. اینو در باب قصاص هم مطرح کردیم، گفتیم استناد فعل به اسباب مانع از استناد به مباشراتش نیست، اما استنادش به مباشراتش ممکنه منشأ اثر نباشه، اما استنادش به اسباب منشأ اثر باشه. این اوله. نه دیگه نمیشه، ولی ذا مستند نمیشه، ولی ذا گفتیم اون وجه اول مرحوم نراقی که عالیت و واسطه بودن، گفتیم اون که نیست. مرحوم نراقی میخواد بگه اون که نیست، حالا اون که نیست میخواد بگه از باب این که خود حکم مباشر مجتهد به احاله اینها به مقلدش، اینم مشمول ادله نفوذ قضا و حکم نیست، چون ادله قضا نیامده جعل ولایت تنفیذ بر او بکنه، آمده جعل نفوذ حکمش رو بکنه. خاطر داره که دیگه داره دیگه. نه نه بله بله، یعنی قضاء مقلد نافذه. نه اجازه بدید، قضاء مقلد نافذه به این معنا که نه چون قضاء مقلده، چون قضاء مجتهده. اگر قضاء استقلالی، اگر این قضاء مقلد استناد به مجتهد پیدا بکنه، اگر نیست نه به او استناد پیدا نمی کنه، جعل تنفیذه، جعل تنفیذ موجب استناد قضاء مقلد به مجتهد نمیشه. خب همین دیگه اشکال ما به ایشونه که ایا مرحوم نراقی، خب زده دیگه. شما حالا کلام ایشون رو، ما متن کلام ایشون رو خوندیم، ایشون فرمود این که حکم این مجتهد منشأ نفوذ حکم اون مقلد و قضاء اون مقلد میخواد بشه، نه از باب این که قضاء اون مقلد قضاء این مجتهده، بلکه خود این حکم مجتهد به این که متخاصمین رجوع به مقلد بکنید و از دستورات اون مقلد در قضاء متابعت و پیروی کنید، خود این حکمون. خب عرض ما به ایشون میگه این حکمون، با این حکم میخواد چه کار بکنه؟ با این حکم میخواد تنفیذ بکنه حکم اون عامی و مقلد رو. ادله قضا نیامده که جعل ولایت تنفیذ بکنه برای مجتهد، بلکه آمده جعل نفوذ حکم بکنه، نه ولایت تنفیذ حکم دیگری. حالا یه تعبیر ما فعلا طبق ظاهر کلام از کرد. این اولا. و ثانیه، ایشان فرمود مانعی از قضاء مقلد نیست چون مانع روایت اسحاق ابن عماره که یا شریح جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، و یا صحیحه سلیمان ابن خالده که ایاکم الحکومه فانما هی للعالم للعالم بالقضاء العادل في المسلمين، للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. چون فرمود این مانعیتی از قضاء مقلد در این فرض نداره که قضاء مقلد که مجتهد ممنوع باشه از تنفیذ قضاء او و قضاء او از قبیل بیع ربوی باشه که با هر واسطه قابل تصحیح نیست. ایشون اینجوری فرمود. در روایت اسحاق فرمایش ایشون بعید است. ببینید ایشون میخواست با این کلام چه بکنه؟ میخواست بگه که پس این وقتی مانع وجود نداره پس جایز مجتهد حکم این عامی رو ارجاع به حکم این عامی و به قواه این عامی بده. اگر شارع بیاد بگه حکم عامی مشروع نیست چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مجتهد حق نداره این عامی رو حکمش رو مشروع و نافذ قرار بده، ولی چون ادله مانع قاصره از این مورد ناظر به منصبه، میخواد بگه که عالم فقیه اوست که منصب قضا برای او هست و این جایی که به اذن مجتهد میخواد حکم این مقلد نافذ باشه برای مقلد منصب ثابت نیست و ادله مثل روایت اسحاق و سلیمان ناظر به اینه که منصب مخصوص به مجتهده و در مورد اذن به مقلد صدق منصب نمیکنه تا مشمول اون معنی باشه. عرض ما به ایشان اینه، نسبت به روایت متضمن شأن شریح همینه، بعید نیست که ناظر به اینه که جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، اما روایت سلیمان دیگه این نیست. اتقوا الحکومه، از قضاوت پرهیز کنید، اجتناب کنید، فانما هی للامام العالم بالحکم العادل فی المسلمین، منصب نه، یک قضاوت، اتقوا الحکومه، کجاش داره اتقوا المنصب؟ حالا شما منصب رو از روایت قد جلست مجلسن ممکنه در اون روایت، اما صحیحه سلیمان داره اتقوا الحکومه، یعنی اتقوا القضا، نداره اتقوا المنصب. ولذا کسی اگر در یک قضیه فاقد این شرائط قضاوت بکنه مشمول این روایته. حکومت یعنی نگوید حکومت یعنی ریاست جمهوری و نمیشه، حکومت یعنی حکم کردن، حکومت یعنی قضا قضاوت، اتقوا القضا اطلاقش اقتضا میکنه ولو یک امر یک قضیه، اتقوا الحکومه. ولذا به این عامی گفتن اتقوا الحکومه، قضاوت نکن، حرامه، جهنم داره. خب مجتهد بیاد بگه با این که خدا گفته به این قضاوت نکن من تو رو قاضی قرار دادم، بی خود بکنه مجتهدم چین کاری کنه. مفاد این صحیحه سلیمان فقط منع از تصدی منصب و منع از ثبوت منصب برای غیر عالم عادله به قضا نیست، بلکه مفادش عدم جواز حکم کردن ولو در یک قضیه. ولذا این کلام مرحوم محقق نراقی علا دقتهی و عمقهی نتوانست این مشکل رو، مشکل اشتراط نفوذ قضا به اجتهاد قاضی رو نتوانست حل بکنه و به صرف اذن مجتهد به مقلد خودش یا مقلدی دیگر قضاء اون مقلد رو نمیتوانه نافذ قرار بده. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. بله تو چون سند نداشت دیگه من اصلا دنبالم نکردم. بله ایشون داره که بله المستفاد از اون روایت اینه که اصلا نافذه. بله اون تو اون بر ما مهم نبود، مهم بر ما این روایت سلیمان ابن خالده که این سلیمان ابن خالد هم ایشون دلالتش بر نفوذ و از این نمیخواد استفاده کنه، فقط میخواد رفع مانعیتش از نفوذ رو. نه نه ایشون میخواد منطقه میگه اون روایت ضعیفه، اون که سره هم میگه اون روایت ضعیفه، ولی خودش هم به اون استناد نمی کنه.
شما فرمایید که این احاله حکمنا هست، اگر حکم نا هست چطور اون نهی عدم تبعیت نمیگیردش؟
بله حکم نا تقلیدن منتها خب تنفیز اون امرون آخر
این اصلا حرفی که
همین عرض ما اینه
بخواد حکم نا هست یا نه این تشریع حکم نا
متعلق اون حکم عامی حکم نا اما تنفیذ حکم این نه لیسه به حکم نا چون فرض اینه که اینکه این ولایت بر تنفیذ داره حکم نا در حالی که این داره وقتی که ولایت تنفیذ بخواد قرار بده برای او اگر از ادله حکم ولایت تنفیذ استفاده کردی بسیار بود اما فرض اینه که از گفتیم ادله مشروعیت حکم ولایت تنفیذ که جهان نمی کنه
مشتهد تنفیذ نه خواهد بکنه فقط ارجاع بده برای
این که صرفا
نقل کنه
اون
مقلد نظر مشتهد
رو
چی؟ مقلد
صرفا
میخواد نظر مشتهد رو نقل کنه
این که قضاوت میخواد این که نظر مشتهد رو نقل بکنه که بیان فتوا که حکم نیست
خب همین در منظور نراقی
نه چون میخواد بگه قضا و الا صرف این که بگه به نظر مجتهد من حکم اینه
این مجتهد که مثلا توی این مخاصمه بگیم این مقلد او میدونه نظر من چیه مثلا وقتی جو نگیره
میدونم یا پیش اون مقلد که اون مقلد بیان فتوای منو بکنه این که قضاوت
نیست
خود مجتهد اگر در مسئله بیان فتوا بکنه بگه برید به رساله عملی رجوع بکنید من حکم این مسئله رو اونجا نوشتم این قضاوت نیست بس که اصلا قبل از آنی که به مجتهد رجوع کنن دارن رساله شو واکنن ببینن چی نوشته که قضاوت نیست
مجتهد به مقلد از این جرد نیست حتما باید بحث تنفیذ باشه
یعنی ولایت قضایی بخواد بره بگه که این مقلد با قضاوتش مثل که من قضاوت بکنم آثار مترتب بر قوا که عبارت از تقدم قوا بر فتوا ولذا ولو بر خلاف فتوای خود این متخاصمین باید به همین عمل کنند. نمیخواد جرد کنند.